بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات مباحث و مسائل جدید کلامی رو در خدمت شما بودیم. جلسات پیشین در مورد زبان دین، دیدگاه‌های گوناگون زبان دین، نقد و بررسی این دیدگاه‌ها و اون سخن نهایی، مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم. یک سری مطالب باقی ماند، گفتیم برای اینکه از وقت و زمان استفاده بهینه بشود اون مطالب رو خودتان مطالعه بکنید و در واقع ما تنها در کلاس به بیان اهم مطالب و مسائل جدید کلامی بپردازیم. این جلسه وارد یکی دیگه از سرفصل‌های مربوط به کلام جدید خواهیم شد با عنوان پلورالیسم یا کثرت‌گرایی. چند تا اصطلاح هست، اول اونها رو باید به عنوان مقدمه خدمت شما توضیح بدیم، بعد وارد پلورالیسم دینی و کثرت‌گرایی دینی بشیم، دیدگاه‌ها رو بررسی بکنیم، بعد که دیدگاه‌ها بیان بشه، دیدگاه‌ها که بیان شد، این دیدگاه‌ها رو انشاءالله مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. خب، اولا اصطلاح کثرت‌گرایی که معادل غربیش میشه پلورالیسم، خب پلورال یعنی کثرت، اسمم که میدانید به معنای مکتب، یعنی مکتب کثرت‌گرایی. فی حد نفسه از اون موضوعاتی است که شاخه‌های بسیاری دارد، یعنی یک موضوع ساده منحصر در چند مثلا صفحه نیست، شاخه‌های گوناگونی دارد، از زوایای گوناگون میتوان این مسئله کثرت‌گرایی را مورد بحث قرار داد. یک سری ویژگی ها و کاربرده ها برای کثرت‌گرایی گفته میشه، یا بفرمایید تقسیمی برای کثرت‌گرایی مطرح میشه با عنوان کثرت‌گرایی وجود شناختی و کثرت‌گرایی معرفت شناختی. در حوزه کثرت‌گرایی وجود شناختی در واقع بحث سر این هست که واقعیات عالم منحصر در یک وجود یا موجود نیست، بلکه ما مراتب موجودات یا مراتب واقعیات را مشاهده می کنیم و با در واقع کثرات واقعی روبرو هستیم. این در این نگاه کثرت‌گرایی وجود شناختی در برابر اصطلاح مونیسم. مونیسم در غرب با عنوان مکتب وحدت‌گرایی شناخته میشه. یعنی اگر شما بخواید خیلی ساده مونیسم رو تبیین بکنید، میگید مونیسم به اون مکتبی گفته میشود که در ترجمه فارسی با عناوینی مانند یگان انگاری یا یگان گوهر انگاری و مانند اینها شناخته میشه. بر اساس دیدگاه مونیسم که گفته میشه یک دیدگاه فلسفی هست و میشه گفت یکی از بزرگترین پایه‌گذاران این دیدگاه فیلسوف معروف غرب یعنی اسپینوزا هست، ایشون بر این باوره که همه چیزهایی که در جهان هستی موجود شده اند سرانجام از یک جوهر و از یک حقیقت در واقع نشأت گرفته اند، سرچشمه گرفته اند و دیگر پدیده ها نمودهایی از اون جوهر واحد هستند. منظور اسپینوزا از جوهر واحد خداوند متعال هست، واجب الوجود هست، و بقیه واقعیات و پدیده هایی که ما مشاهده می کنیم اونها نمودهای اون جوهر واحد هست. این در واقع مکتب مونیسم یا یگان انگاری که یکی از پایه‌گذاران اصلیش باروخ اسپینوزا هست، در واقع دقیقا شبیه همون نظریه وحدت شخصی وجود در عرفان نظری یا در حکمت متعالیه صدرایی است. شما میدانید، خوانده اید، بر اساس نظریه وحدت شخصی وجود آنچه که حقیقت دارد در جهان هستی تنها خداست. به بیان دیگر وجود، به قول نصفی در کتاب انسان کامل، وجود جز یکی بیش نیست و آن وجود خدای است و بس. اگر میخواید نام وجود بر یک کسی بنهید یا از یک حقیقتی با نام وجود یاد بکنید، تنها حقیقتی که شایسته نامیده شدن به اسم وجود هست خداوند متعاله. خب بقیه پس چی هن؟ آیا بقیه معدومند؟ نخیر، در عرفان نظری بر اساس اون نظریه وحدت شخصی وجود میگن که بقیه موجودات که مخلوقات واجب الوجود محسوب میشن، معلول واجب الوجودن، اینها بهشون وجود اطلاق نمیشه. پس چی بگیم؟ میگن بفرمایید ظهورات وجود، تجلیات وجود، تفننات وجود، تشعنات وجود، بله، از این تعبیرهای این چنینی، اطوار وجودی. یعنی چی؟ یعنی اگر بناس نام کسی را وجود بگذاریم، این نام، نام وجود، تنها برازنده خداوند متعاله و چون خداوند متعال یکی بیش نیست، پس ما با وحدت وجود روبرو هستیم. این وحدت وجود در اینجا یعنی وحدت وجود خداوند. حالا بقیه چی هست؟ بقیه موجودات میگن به بقیه نگید موجود یا وجود، به بقیه بگید تجلیات وجود، چون بقیه تجلیات خدا هستن، وجودم که فقط خداست. یا بفرمایید تشعنات وجود، تطورات وجود، تعینات وجود و مانند اینها. این اصطلاحات همه در عرفان نظری هست. شبیه این حرف را که یک نوعی وحدت انگاری در هستی و وجود هست، اسپینوزا در مغرب زمین مطرح کرده. البته بسیاری بر این باورند که چون اسپینوزا به زبان عربی مسلط بود، به چندین زبان مسلط بود که یکی زبان عربی است و همین اسپینوزا هم معاصر ملا صدرای ما بوده، یعنی اون زمانی که در جهان غرب اسپینوزا به عنوان متفکر مطرح می شد، در جهان اسلام ملا صدرا پرچمدار فلسفه اسلامی بود و حکمت متعالیه رو داشت بنا می گذاشت. لذا میگن که چون اسپینوزا به زبان عربی مسلط بوده، به خیلی از این کتاب‌های عرفا و حتی فلاسفه در واقع دسترسی داشته و این دیدگاه مونیسم یا وحدت انگاری یا یگانه انگاری را از کتاب‌های عارفان مسلمان اقتباس کرده، اگرچه خودش تصریح نکرده به این مسئله، ولیکن از اونجا اقتباس کرده. یعنی این دیدگاه اسپینوزا که تنها یک جوهر وجود دارد و آن هم خداست و بقیه موجودات وجوه مختلف جوهر یگانه هستند، این دیدگاه اقتباس شده، برگرفته از اون دیدگاه نظریه وحدت شخصی وجود هست که در عرفان نظری عرفایی مثل ابن عربی گفتند و ملا صدرا هم نهایتاً در حکمت متعالیه به این بحث وحدت شخصی وجود پرداخته. حالا این وحدت شخصی وجود تا چه اندازه میشود پذیرش بشه؟ آیا در دستگاه فلسفی جواب میده یا نه؟ فقط در دستگاه عرفانی باید بهش پرداخت؟ مسئله ایست که فعلا نمیخوایم واردش بشیم، چون جزو سرفصل درس کلام جدید نیست. لذا اشارتاً دیگه اشاره کردیم، همین اندازه بدانید که آن مکتب مونیسم در مغرب زمین که پایه‌گذارش اسپینوزاست، در جهان اسلام همان مکتبی است، همان تفکری است که با عنوان نظریه وحدت شخصی وجود شناخته میشه. از این که بگذریم، خواهیم گفت که این پلورالیسم یا کثرت انگاری وجود شناختی یا بفرمایید پلورالیسم وجود شناختی نقطه مقابل مونیسمه. در مونیسم شما وجود را واحد میدانید و قائل به یگانه انگاری وجود هستید، ولی در نگاه پلورالیستی یا کثرت انگاری وجود شناختی شما قائل به کثرت وجود و موجود هستید. حالا اگر بخوایم به یک زبان دیگری این مسئله را با در واقع اندیشه های فلسفه اسلامی خودمون تطبیق بدیم، میتونیم بگیم که اون کثرت انگاری وجود شناختی با نظریه اصالت ماهیت و نگاه ماهیت مدار سازگار است و اون وحدت انگاری یا یگان انگاری وجود با نظریه اصالت وجود سازگار است. البته می دانید بنابر نظریه اصالت وجود، وحدت وجود به دو صورت تبیین میشه. یکی وحدت تشکیکی وجود است، یکی وحدت شخصی وجود. خب اینا با هم متفاوتن. خدمتون توضیح دادم وحدت شخصی وجود دیدگاه عرفانی است که می فرماید وجود همان خداست و چون خدا یکیست پس وجود واحده. ولیکن تو وحدت تشکیکی شما اینو نمیگید، تو وحدت تشکیکی میگید که وجود مراتب دارد، خدا هم وجود است، فعل خدا و مخلوق و معلول خدا هم وجود است، منتها تفاوت این وجودها و مراتب موجودات به شدت و ضعف، نقص و کمال، تقدم و تأخر و مانند این هاست. یعنی وحدت وجود در فلسفه اسلامی به دو صورت وحدت تشکیکی وجود و وحدت شخصی وجود تبیین شده. حالا ما یک مقاله خیلی وقت پیش چاپ کرده ایم با عنوان وحدت وجود از نگاه ملا صدرا در نشریه علمی پژوهشی خردنامه صدرا، اونجا تفاوت وحدت تشکیکی وجود و وحدت شخصی وجود را مفصل توضیح دادیم. دوستانی که علاقه مند باشن میتونن به اون مقاله وحدت وجود از نگاه ملا صدرا مراجعه کنن که در نشریه در واقع خردنامه صدرا به چاپ رسیده. خیلی دیگه از این بیشتر نمیخوام توضیح بدم که از بس خارج نشیم. پس یک کثرت‌گرایی میشه کثرت‌گرایی وجود شناختی که در برابر مونیسمه. کثرت‌گرایی دوم میشه کثرت‌گرایی معرفت شناختی که معمولا در این کثرت‌گرایی معرفت شناختی مثلا از یکسان انگاری معرفتی انواع عقاید سخن گفته میشه. این که شنیدید بعضیا ژست روشن فکری به خودشون میگیرن، میگن آقا همه ادیان، همه پیروان ادیان هر چی میگن درسته، هر کس از زاویه‌ای به این مبحث پرداخته. بله، از زاویه‌ای به این مبحث پرداخته از هر کسی. به قول اون تمثیل مولوی هست در مثنوی معنوی، یه فیلی را از هندوستان آورده بودن در یک تاریک خانه، یعنی در یک خانه تاریکی قرار داده بودن، دیگه چراغی هم روشن نبود ببینن هیکلی چجوری است. افراد که وارد می شدن یکی دست می زد به اون مثلا خرطوم فیل، می گفت، می اومد بیرون می گفت ناودانیست بس طویل. دیگری دستش می خورد به اون گوش فیل، می گفت فرشیست پهن. هر کسی یه چیزی می گفت. بعد مولوی می گفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این کثرت‌گرایی معرفت شناختی معمولا بر این باوره که تمامی معرفت‌های بشری همه صادق است، هر فاعل شناسا، یعنی هر انسانی که در واقع به شناخت دست پیدا می‌کند بهش اصطلاحا میگن فاعل شناسا، هر فاعل شناسایی از زاویه دید خود به مسائل نگریسته است و از همون زاویه دید خودش درست فهمیده، اگرچه این زاویه دیدی که این بنده خدا دارد با اون بنده خدای دیگر متضاد یا متناقض باشد. یکی مثلا بگه دیوار سفید است، دیگری بگه همین دیوار سیاه است. اینا میگن هر دو درست میگن، زاویه دیدشون فرق میکنه. میشه کثرت‌گرایی معرفت شناختی. معمولا تو مباحث کلام جدید یا فلسفه دین از کثرت‌گرایی دینی و اینا وقتی سخن گفته میشه، پلورالیسم دینی وقتی مطرح میشه، بیشتر مقصود این کثرت‌گرایی معرفت شناختی است که آقا پیروان همه ادیان، سخنان همه شرایع به تعبیر دقیق‌تر یکیست، هر کسی به گوشه ای از حقیقت دست پیدا کرده است. نه مسلمان باید بگه حرف من کلن درسته، نه مسیحی باید بگه، نه یهودی، نه بودیسم، نه کس دیگر. هر کسی در حد و اندازه خودش در واقع به حقیقت دست پیدا کرده است. این نکته ایست که میخوام بهش بپردازیم انشاءالله. در فلسفه قرن بیستم در غرب این کاربرد معرفت شناختی کثرت‌گرایی رایج شده، رواج پیدا کرده، به این معنا که اینا میگن که یه معیارهای ارزش‌گذاری ما داریم که ارزش‌گذاری معرفتی که هیچ یک از اینها بر دیگری ترجیحی ندارد. همه درستن آقا جان، همه درست میگن. چند تا نکته رو در مورد کثرت‌گرایی وجود شناختی میگیم، بعد اینها رو سریع جمعش میکنیم، وارد کثرت‌گرایی معرفت شناختی خواهیم شد و بحث پلورالیسم دینی را که یکی از شاخه های کثرت‌گرایی معرفت شناختی است مورد بحث قرار خواهیم داد انشاءالله. خب در مورد کثرت‌گرایی وجود شناختی چند تا نکته هست. یکی این که کثرت‌اندیشان، کسانی که کثرت اندیشان در مثلا به ویژه در میان فلاسفه غرب، در عرصه فلسفه بیشتر به حس بها میدهند. ببینید اینا در غرب داریم بحث میکنیم، با دقت داشته باشین، نه در میان فلاسفه اسلام. در عرصه فلسفه بیشتر حسگرا هستند، در عرصه مباحث جامعه شناسانه بیشتر فردگرا هستند، یعنی طرفدار مکتب لیبرالیسمن، اصالت را به فرد میدهند. حالا یک توضیحاتی خواهیم داد، چون میدونید مکتب لیبرالیسم مکتبی است که اولا شعار آزادی میده، ثانیا آزادی را در حوزه فردی معنا میکنه، یعنی شعار آزادی فردی میده. در مکتب لیبرالیسم چون بحث آزادی به ویژه آزادی فردی مطرحه، اینا این نگاه و مبنای فلسفیشون در مسائل مثلا لیبرالیسم اقتصادی هم تأثیر داره. مثلا میاد در حوزه لیبرالیسم اقتصادی به سرمایه داری مثلا بها میده، در عرصه اقتصاد قائل به اقتصاد کاپیتالیستی اصطلاحاً میگن، اقتصاد سرمایه داری هست. در عرصه سیاست هم که به لیبرالیسم یعنی آزاد لیبرالیسم بها میدن، لیبرالیسم سیاسی، یعنی اون مکتبی که قائل به آزادی در عرصه سیاست، البته خیلیش هم شعاریه، این مثلا آزادی بیان اینا رو که مطرح میکنن همون در واقع لیبرالیسم سیاسی است. حالا میبینید دیگه همین الان در غرب حکومتایی که بر سر کار اومدن شعار لیبرالیسم میدن دیگه، میگن لیبرال دموکراسی و امثال اینها الان حاکمه. زمانی اون مکتب سوسیالیسم مطرح بود که در واقع شوروی سابق در پرچمدار این مکتب بود و حالا توضیح خواهم داد که در عرصه سیاست به اصالت جمع اعتقاد داشتن. حالا بگذاریم اونا رو یکی یکی توضیح بدم بهتر. مکتب وحدت اندیشی نقطه مقابل پلورالیسمی است که توضیح دادم ازش تعبیر میکنن به مونیسم. اینها در عرصه فلسفه، یعنی مکتب وحدت اندیشی در عرصه فلسفه به عقل و براهین عقلی بها میدن، در عرصه جامعه شناسی میگن اصالت با حکومت، همون نگاه سوسیال دموکراسی اصطلاحاً. در نگاه لیبرال دموکراسی، اولا چرا لیبرال میگن؟ چون قائل به آزادی فردی هن. چرا دموکراسی میگن؟ چون نوع حکومت سیاسیشون حکومت مردم بر مردمه. سوسیال چرا میگن؟ چون قائل به اصالت جمع اند، به فرد خیلی بها نمیدن، اصل را بر جمع میذارن، بر اجتماع میذارن. چرا دموکراسی میگن؟ چون اونا هم شعار حکومت مردم بر مردم سر میدن، لذا میشن سوسیال دموکراسی. منتها این سوسیال ها، سوسیالیسم، چون اصالت را به اجتماع میدهد، لذا در حوزه اقتصادی مثلا میگه باید دولت عهده‌دار اقتصاد باشد، این دولت باید همه کاره باشه تو اقتصاد. ولیکن لیبرالیسم اقتصادی یا اقتصاد لیبرالی قائل به اینه که بخش خصوصی باید اقتصاد رو بر عهده بگیره و دولت اگر میخواد دخالت کنه تنها به عنوان ناظر باشد. هر کدوم از اینا حرفایی دارن که در جای خودش قابل تأمله، ولی تمام حرف اینها درست نیست، به ویژه مبانی فکری و فلسفیشون ایرادات جدی دارد. خب الان مثلا در میان خود سیاستمداران ما بعضیا قائل به اقتصاد لیبرالی هستن. بله، قائل به چی هستن؟ اقتصاد لیبرالی. یه مشکلی که اقتصاد لیبرالی دارد اینه که بیشتر بها رو به سرمایه دار میدن، توجه معطوف به سرمایه دار میشه، دولت هم خدماتی که میده عمدتا متوجه سرمایه داران هست و همین مسئله باعث میشه که خودآگاه یا ناخودآگاه لیبرالیسم سمت کاپیتالیسم که نظام سرمایه داری سوق پیدا بکنه و همین سوق پیدا کردن لیبرالیسم سمت کاپیتالیسم سبب میشه که در واقع رفته رفته شکاف طبقاتی میان طبقات ثروتمند و کارگر بیشتر بشود، یعنی هی رفته رفته فاصله طبقاتی ایجاد میشه، او بخش سرمایه‌داران بر ثروتشون افزوده میشه، او طبقه کارگر هم همچنان رفته رفته فقیرتر میشن. چرا؟ چون اگر رشد اقتصادی هم باشه اولا و به ذات مال سرمایه‌دار هست در مکتب لیبرال اقتصادی، لذا اینا نمیان به همون نسبتی که سرمایه‌دار رشد میکنه به همون نسبت درآمد کارگر رو بالا ببرن، که درآمد کارگر ثابت میماند، سرمایه‌دار رشد میکند و این شکاف طبقاتی و فاصله طبقاتی ایجاد میشه، که البته به قول مارکس که مکتب مارکسیسم و بنیان نهاد، این فاصله طبقاتی تا جایی میرسد که تبدیل به انقلاب میشه، انقلابهایی که با اندیشه دینی نبودند، صرفاً مشکلات اقتصادی سبب انقلاب میشه، این گونه هستن و همین انقلاب ایجاد میکنه، یهو میبینی آقا اینا قیام کردن، لیبرالیسم فاتحش خونده شد، حالا رفتن سمت سوسیالیسم. آدم اینا رو که میبینه، حالا سوسیالیسم هم که اصالت رو به جمع میده، میگه اگر اقتصاد باید باشد اینو باید دولت عهده‌دارش بشه، بخش خصوصی معنا ندارد و مانند اینها. آدم اینا رو که میبینه، این تفکرات لیبرالیستی و سوسیالیستی رو وقتی نگاه میکنه، یاد اون جمله معروف امیرالمومنین میفته که میفرماید لا یر الجاهل و اما مفرطن او مفرطا، جاهل یا در حال افراط است یا در حال تفریط، یکی از این ور بوم افتاده یکی از آن ور بوم افتاده. ولی اسلام اصالت رو به هر دو میده، میگه در جای جایش در واقع فرد اهمیت دارد، سرمایه‌دار نباید سرمایه‌اش از بین برود، و و در این حال در بعضی جاها اصالت رو به جمع میدهد. مثلا در جایی که منافع یک گروهی با منافع یک فرد تضاد پیدا میکنه، بینشون تضاد ایجاد میشه، خب قطعا هم عقل و هم شریعت اسلامی حکم میکند که منافع اکثریت بر منافع اقلیت ترجیح پیدا بکنه. حالا این تفکرات خیلی زیاد داره، حالا من به صورت مختصر و مفید خدمت شما عرض کردم که در واقع شما آشنای با این دیدگاه ها باشید. رضا خدمتون گفتیم در عرصه اقتصاد اون کسایی که در واقع وحدت اندیشن به مکاتبی مانند سوسیالیسم یا کمونیسم یا بفرمایید به نظام اقتصادی مبتنی بر دولت و حاکمیت جمع متکی هستند. ویژگی دیگری که هست اینه که در همه وجوه مختلف کثرت اندیشه وجود شناختی میان انسان و جهان با مبدا هستی یک جدایی هست، یعنی انسان و جهان جدای از مبدا هستی در نظر گرفته میشن. لذا در مباحث گوناگون اجتماعی، سیاسی، تاریخی، فلسفی شکلای مختلفی پیدا میکنه این نگاه کثرت انگاری وجود شناختی. همین اندازه تو بخش کثرت انگاری وجود شناختی کفایته. در ادامه وارد بحث پلورالیسم دینی میخوایم بشیم و پیشینه و خاصگاه پلورالیسم رو به عنوان مقدمه خدمت شما توضیح بدیم. اصطلاح پلورالیسم دینی یا ریلیجیوس پلورالیسم به معنای کثرت‌گرایی دینی است یا تکثر دینی یا تعدد ادیان، که میدونید واژه پلورال به معنای کثرت، اسم هم که به معنای گرایش یا مکتب فکری است. این پلورالیسم، خود واژه پلورالیسم منحصر در حوزه دینشناسی نیست. خدمتون توضیح دادم پلورالیسم یا پلورالیسم وجود شناختی است یا معرفت شناختی. پلورالیسم دینی زیرشاخه پلورالیسم معرفت شناختی مطرح میشه. دقت میکنی؟ یعنی اینجوری نیست که هر وقت میگیم پلورالیسم ذهنمون بره رو پلورالیسم دینی، نخیر. ممکنه پلورالیسم پلورالیسم سیاسی باشد، پلورالیسم فرهنگی باشد. مثلا تو پلورالیسم سیاسی میگیم که آقا همه احزاب سیاسی با همه سلیقه هایی که دارد رو ما میپذیریم، اینا بر حقن، هر کسی بالاخره از یه زاویه نظر سیاسی میدهد. یا پلورالیسم فرهنگی میگیم آقا تمام فرهنگ های گوناگون با آداب و رسوم مختلفی که دارن قابل احترامند. ببینید اینا مثلا میشه پلورالیسم فرهنگی و هاکذا. ولیکن وقتی قید ریلیجیوس یا دینی به پلورالیسم اضافه میشه، به طور ساده اگه بخوام تعبیر کنیم، معنیش اینه که آقا ادیان بزرگ جهان در بردارنده برداشته های متغیر و دریافته ها و واکنش های گوناگون از حقیقت ماوراء طبیعی هستند. یعنی چی؟ یعنی دست رو هر دینی که بذارید، یا فرمایید به تعبیر دقیق‌تر شریعت، چون ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا یکیه. میدونید واژه دین در قرآن مفرد به کار رفته، ما ادیان نداریم. لذا اون چیزی که در اصطلاح عرف با نام ادیان شناخته میشه، در اصطلاح قرآن با نام شریعت ازش یاد میکنن. لکل منهم شرعتون و منهاج، برای هر یک از این پیامبران یک شریعت خاصی بود. شریعت مسیحیت، شریعت یهود، شریعت اسلام، که البته چون اسلام رو ما حق میدانیم میشه دین اسلام. خب چون ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، هر کس غیر از اسلام دینی را طلب بکند از او پذیرفته نخواهد شد. این صریح آیات قرآن هست. حالا چرا دین اسلام حق است در جای خودش باید بحث بشه، فعلا مسئله‌مون این نیست. خب حالا میخوام چی بگیم؟ کثرت گرایی دینی میخواد بگه آقا هر یک از این شریعت ها، چه مسیحیت، چه یهود، چه اسلام، تفسیری از اون حقیقت ماوراء طبیعه، از اون حقیقت هستی که همه میگن خدا، تفسیر خاصی از خدا، ویژگی‌های خدا، صفات خدا و حتی پیامبرانی که خدا فرستاده، هر کسی تفسیر خاصی دارد. تمامی تفاسیر ادیان و پیروان ادیان از خدا، از ذات خدا، صفات خدا و افعال خدا با همه اختلافاتی که توشون هست درسته و صحیح هست. ما نمیتونیم بگیم فقط دین مسیحیت راست میگه و درست میگوید و جز این نیست، یا فقط دین یهود، یا فقط دین اسلام. کسایی که قائل به پلورالیسم دینی هستند این شعار رو میدن. حالا ممکنه سوال بشه این پلورالیسم دینی در غرب برای چی اصلا شکل گرفت؟ خواستگاهش، علتش چی بود؟ سرچشمش چی بود؟ چه چیزی باعث شد که این به وجود بیاد؟ میفرمایند که در الهیات مسیحی، یادتون هست دیگه گفتیم دوره رنسانس پس از اینکه کلیسا با پیشرفت‌های علمی مخالفت کرد، یک شاخه ای از مسیحیت کنار کاتولیک، شاخه کاتولیک ارتودکس، یه شاخه سومی به وجود آمد با عنوان پروتستان، بله پروتستانیزم. این پروتستان که از واژه پروتست یعنی اعتراض گرفته شده، در اعتراض به وضع موجود و انحصارگرایی و انحصار طلبی کلیسا مطرح شد. بعد این پروتستانیزم یا پروتستانتیزم که وقتی به وجود آمد، اینها خواستن چی بگن؟ خواستن با اون انحصارگرایی کلیسا مبارزه کنن دیگه. آمدن چی گفتن؟ گفتن آقا کی گفته هستن فقط مسیحیت دین حق است؟ ما باید همه ادیان را به عنوان ادیان دین حق بپذیریم، باید تحمل کنیم ادیان گوناگون را. در واقع چون روح انحصارگرایی کلیسا غلط است، چون انحصارگرایی کلیسا غلط است، ما نباید انحصارگرا باشیم در حوزه ادیان، ما باید شمولگرا باشیم. یعنی نباید بگیم فقط دین مسیحیت درست میگه. نه آقا، توی جامعه ما زندگی میکنیم، یهودی توش هست، مسیحی توش هست، مسلمان توش هست و دیگر شریعت ها، مثلا زرتشتی توش هست و مانند اینها. خب ما باید بپذیریم همه ادیان را. اگه بریم بگیم که فقط دین ما حق است و فلان، دیگه نمیتونیم زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر داشته باشیم. لذا ما نباید انحصارگرا باشیم در حوزه پذیرش ادیان گوناگون، باید شمولگرا باشیم، همه را بپذیریم. در واقع این انگیزه باعث شد که نظریه پلورالیسم دینی به عنوان یک تفکر فلسفی وارد اندیشه غربی بشه و اینا تلاش کردن برای این که در واقع اون انحصارگرایی رو بذارن کنار و سرش شمولگرایی در بیارن. در حوزه پذیرش ادیان تلاش کردن مبانی نظری و فلسفی برای این بتراشند، استدلال بیارن که مثلا عقلم همینو میگه، عقل فلسفی هم اینو میگه، مثلا لذا شکل فلسفی به خودش پیدا کرد. که شاید اولین کسی که بانی و مؤسس این در واقع اصطلاح لیبرالیسم بود، در واقع همین آقای شلایر ماخر بود. البته این هم خدمتون بگم چه ارتباطی میانه پلورالیسم دینی و لیبرالیسم است. این مبحث بعدی ماست که آقا شما دارید از پلورالیسم دینی سخن میگید، این وسط هی اسم لیبرالیسم رو میارید. خب ارتباط منطقی اینو با همچین باید تبیین بشه دیگه. گفته شده که پلورالیسم دینی یک نهضتی است در الهیات دین مسیحیت که زمینه این نهضت رو لیبرالیسم سیاسی فراهم کرد. و لیبرالیسم سیاسی هم مستقیما از لیبرالیسم پروتستانی سرچشمه میگیره. اولا بفرمایید پروتستانیزم چرا تفکر لیبرالی داشت؟ روشنه، چون پروتستان شاخه ای از مسیحیت بود که در اعتراض به انحصارگرایی کلیسا پدید آمد. کلیسا میگفت فقط دین مسیحیت حق است و حرفای ارسطو آخرین حرف است و کسی بالای حرف ارسطو نباید حرف بزنه. دزیم خب این نگاه پروتستان که مخالف کلیسا بود، در واقع پیروان و طرفداران مذهب پروتستانیزم را به این سمت سوق داد که ما در حوزه ادیان و پیروی از ادیان خاص باید آزادی بدیم، باید شمولگرا باشیم. لذا از این تعبیر کردم به لیبرالیسم پروتستانی. این لیبرالیسم پروتستانی که آزادی رو در حوزه پذیرش ادیان در یک جامعه مطرح کرد، این شعار رو داد، بعدها از دل این لیبرالیسم سیاسی زد بیرون. بله، لیبرالیسم سیاسی. خب افرادی مثل مارتین لوترو که یک کشیش آلمانی بود و جان کالوین که نهضت اصلاح دین در غرب رو رهبری می‌کردن، اینا بنیانگذار لیبرالیسم پروتستانی بودن. از دل لیبرالیسم پروتستانی لیبرالیسم سیاسی بیرون زد. دقت میکنی؟ یعنی به تعبیر دقیق‌تر میتونیم بگیم پروتستانتیسم منشأ لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم سیاسی هم منشأ پلورالیسم دینی است. حالا شما بفرمایید لیبرالیسم سیاسی چه ارتباطی با پلورالیسم دینی دارد؟ خب ارتباط لیبرالیسم سیاسی با لیبرالیسم پروتستانی گفته شد. حالا ارتباط پلورالیسم دینی با لیبرالیسم سیاسی چیه؟ با این توضیحاتی که گفتم خودتون متوجه میشید. لیبرالیسم سیاسی شعار آزادی در عرصه سیاست رو داد، در عرصه جامعه. خب پلورالیسم دینی چی میگه؟ پلورالیسم دینی هم با هدف و نگاه شمولگرای میان ادیان به وجود آمد. کدام نگاه میتواند شمولگرایی میان ادیان را بپذیرد؟ یعنی بگی که آقا ما در حوزه پذیرش ادیان نباید انحصارگرا باشیم، نباید بگیم فقط مسیحیت، فقط اسلام، فقط یهود. کدوم تفکر؟ تفکر لیبرالیسم سیاسی. چرا؟ چون تو لیبرالیسم سیاسی قائل به آزادی اند، آزادی فردی اند. خب یک از لوازم شعار آزادی فردی که از شعارهای اساسی لیبرالیسم سیاسی است، یکی از لوازم این شعار اینه که ما آزادی در حوزه پیروی از ادیان گوناگون را هم قبول داشته باشیم. شما وقتی میای میگی آقا ما قائل به آزادی فردی هستیم، خب یکی از موارد آزادی فردی اینه که من میخوام مسلمان باشم، یکی میگه من میخوام مسیحی باشم، یکی میگه من میخوام یهودی باشم. نباید جلوشو بگیرید. لذا لیبرالیسم سیاسی منشأ و خاستگاه پلورالیسم دینی شد. دقت میکنید؟ لذا نباید بیاییم بگیم که فقط در واقع بفرمایید یک دین، مثلا دین مسیحیت حق است، یا فقط دین یهود، یعنی انحصارگرا نباید باشیم. نکته دیگری که حالا جالبه از دل همین لیبرالیسم سیاسی بیرون آمد، بحث سکولاریسم بود. این ارتباط منطقی بین مکاتب فکری غربی بسیار مهمه. این خیلی مهمه، دارم خدمتون توضیح میدم. ببینید سکولاریسم نتیجه لیبرالیسم سیاسی است. سکولاریسم چی میگه؟ سکولاریسم مثلا شاخه‌های مختلفی داره. ما سکولاریسم دینی داریم. یعنی چی؟ یعنی جدایی دین از سیاست. سکولاریسم علمی داریم. یعنی چی؟ یعنی جدایی دین از علم. تو تمام شاخه‌های سکولاریسم سخن از جدایی دین با یک چیز خاصه. یا جدایی دین از سیاست میشه سکولاریسم سیاسی، یا جدایی دین از علم میشه سکولاریسم علمی، و شاخه‌های دیگری هم داره. حالا لیبرالیسم سیاسی اومد چی گفت؟ لیبرالیسم سیاسی گفت ما برای اینکه آزادی فردی را در پذیرش و انتخاب دین خاص تضمین بکنیم، باید بیاییم عرصه سیاست را از عرصه دین جدا کنیم، ساحت سیاست را از ساحت دین جدا بکنیم. بگیم آقا سیاست یک چیز است، دین داستان دیگری است. نباید اینا رو با هم خلط کرد. چون اگر ما بخوایم سیاست رو با دین قاطی بکنیم، قطعاً چون ادیان آموزه‌های خاص خودشون رو دارن، اون آموزه‌های دینی و آموزه‌های وحیانی دین خاص در حوزه سیاست تأثیر می‌ذاره و تأثیرگذاری آموزه‌های دین خاص در عرصه سیاست سبب میشه که دیگه افراد آزادی در انتخاب دین خاص نداشته باشن، آزادیشون گرفته میشه، و این خلاف اون شعار اصلی لیبرالیسم است. پس اگر بناست لیبرالیسم سیاسی شعار آزادی فردی سر بدهد، باید سکولاریسم را بپذیرد، یعنی باید قائل به جدای دین از سیاست بشه. بگه آقا دین ساحتی دارد غیر ساحت سیاست، اینا رو با هم قاطی نکنید. که به صورت امروزی بخوایم بگیم مثلا کشیک را چه به سیاست، آخوند را چه به سیاست و امثال اینها، از همینجا شما میتونید به این نتیجه برسید آقا این سکولاریسم نتیجه برخورد غلط کلیسا در دوره قرون وسطا بود. خب یعنی سکولاریسم شعاری است که از بستر فرهنگ غربی و اندیشه غربی برخواسته است. آیا ما میتونیم بیام این رو بومی سازیش بکنیم، بگیم در عرصه اندیشه اسلامی هم قائل به سکولاریسم بشیم؟ بگیم چطور اونا گفتن دین از سیاست جداست، پس ما هم میگیم دین از سیاست جداست؟ میتونیم اینو بگیم؟ نه خیر آقا جان، در آموزه های دین اسلام عرصه سیاست نه تنها جدایی از عرصه دین نیست، بلکه عرصه سیاست ابزاری است برای عملیاتی کردن آموزه های وحیانی، اخلاق دینی و امثال اینها. دقت میکنید؟ این رو باید شما توجه داشته باشیم. خاستگاه سکولاریسم، بله غرب اونجا کلیسا رفتار درستی نداشت و نتیجهش این شد که بگن آقا دین و سیاست رو از هم جدا بکنید، اینا به هم ربطی ندارن. اینجا هم همینه. اینجا هم اگر خدای نکرده مثلا فلان مسئولی که در کسوت روحانیت است بیاد مسئولیتی رو بر عهده بگیرد و خرابکاری بکنه، همین نتیجه حاصل خواهد شد. مردم ناخودآگاه به سمت سکولاریسم حرکت خواهند کرد، یعنی خواهند گفت آخوند را چه به سیاست، آخوند وارد سیاست شد خراب کرد کار را. پس خیلی حساسه، یا روحانیت دینی اهم از کشیک‌های کلیسا یا روحانیت مسلمان نباید وارد سیاست بشن، یا اگر وارد سیاست شدن باید تلاش کنن به نحو احسن و اتم و اکمل به وظایف سیاسی و دینی خودشون عمل کنن تا در نگاه مردم اینها در واقع چی نشند، در واقع مورد نکوهش و سرزنش قرار نگیرن. چه این که اگر اون شخصی که پرچمدار دین هست کار اشتباهی بکنه، عموم افراد جامعه رو به حساب دین خواهند گذاشت. نگاه نکنید شما و ما حالا خواص افراد تحصیل کرده ها جدا میکنن، میگن خب فلان روحانی اشتباه کرد، چه ربطی به دین دارد؟ اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. ولی خب عموم افراد که اینو نمیگن، ما هستیم که میگیم یه گروه خوبن یه گروه بدن. مثلا امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله، این دو بزرگوار بهترین در واقع نماینده روحانیت سیاسی هستند، ولی عموم افراد جامعه که نمیان این رو بگن. یه روحانی رئیس جمهور سابق لعنت الله علیه اینقدر گند زد تو مملکت، خب با در کسوت روحانیت بود، خب مردم به حساب دین می نویسن این را. دقت میکنی؟ خیلی حساسه. لذا ما باید مواظب باشیم که به اون بلیهی که در غرب اونا مبتلا شدن ما مبتلا نشویم. خب لیبرالیسم دینی ویژگی هایی دارد، بعد بفرمایید پلورالیسم دینی هم ویژگی هایی دارد که جان هیک به اینها اشاره کرده، ولیکن این چون ابتدای بحثه برای اینکه خسته کننده نباشد ما این رو میذاریم برای جلسه بعد. ویژگی های لیبرالیسم دینی رو میگم، ویژگی های پلورالیسم دینی رو میذاریم برای جلسه بعد چون هنوز فرصت داریم. برای لیبرالیسم دینی 4 تا ویژگی رو میشه برشمرد که یکی یکی اینا رو من توضیح مختصر بدم. اولین ویژگی اینه که لیبرالیسم دینی تفاسیر غیر متعارف از کتاب مقدس و اعتقادات رو به راحتی میپذیرد، مخصوصا اگر این تفاسیری که از کتب مقدس میشه ریشه در یافته های علوم تجربی یا تاریخ داشته باشه. میگن آقا اینو علوم تجربی اومده اثبات کرده، پس این تفسیر چون منطبق بر یافته های مثلا فیزیک هست، یافته های زمین شناسی زیست شناسی هست، بپذیر آقا. یعنی انقدر علم زدگی ما به این میگیم، علم به معنای ساینس ها، این علوم تجربی علم زدگی گفته میشه بهش. خب لیبرالیسم دیگه نگاه رو متاسفانه دارن. ویژگی دوم چیه؟ نسبت به تأملات نظری در الهیات و دین شکاکیت دارد. یعنی مثلا تأملات نظری یعنی چی؟ مثلا یکی میاد تفسیر قرآن میگه، یکی میاد با نگاه فلسفی و کلامی آموزه های اعتقادی رو تفسیر میکنه، یعنی اندیشه هایی که مبتنی بر استدلال عقلی هست بیاد با این استفاده میکنه. نوع کسایی که پیروان لیبرالیسم دینی هست نسبت به این حرفا شکاک هست که بعدا خواهیم گفت در پلورالیسم دینی هم اینو سرایت کرده. میگن آقا از کجا معلوم این تفاسیر مفسران درست باشه؟ یکی اینجوری گفته یکی اونجوری گفته، بعد میان اختلافات میان مفسران و عالمان دین رو علم میکنن، میگن نگاه هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. هر کسی بر اساس اون افکار و اندیشه های خودش داره دین رو تفسیر میکنه، که حالا بعدن اینها رو نقد خواهیم کرد این نوع نگاه ها. سومین ویژگی لیبرالیسم دینی تاکید بر حمایت دینی از اصول اخلاقی مدرن و اصلاح اجتماعی سازگار با اون اصول هست. یعنی اینا تاکید میکنن که دین از اصول اخلاقی مدرن حمایت میکنه و جامعه باید بر اساس اون اصول اخلاقی مدرن عمل بکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن دین باید از اصول اخلاقی مدرن، یعنی نمیگن اصول اخلاقی خاصگاهش باید دین باشه ها. مثلا یکی از اصول اخلاقی مدرن، حالا بعضی از اصول اخلاقی مدرن همه قبول داریم دین هم مهر تایید به اونها زده، مثلا عدالت خوب است، ظلم بد است، به افراد ضعیف نباید مثلا ظلم کرد، بزرگتر از خود را باید تکریم کرد، احترام کرد، احترام فیما بین و متقابل باید بین انسان ها وجود داره، همین قبول داریم. منتها یه سری اصول اخلاقی به اصطلاح خود این مدرنیته اومده جعل کرده، مثلا بحث همجنسگرایی که حتی قانون کردن تو بعضی از کشورها، تا جایی که اگر کشوری با ازدواج همجنسگرایان مخالفت بکنه میگن حقوق بشر اونجا رعایت نمیشه. خب اینو ما میتونیم بپذیریم، میگن نباید بپذیره دین، دین باید حمایت کنه. ویژگی چهارم اینه که گوهر دین در تجربه دینی نهفته است. بحث گوهر و صدف دین یکی دیگه از سرفصل‌های ما هست که انشاءالله در جلسات بعدی بهش خواهیم پرداخت. یک حالا اینجا اجمالا خدمتتون عرض میکنم که شلایر ماخر و بعض افراد دیگه مثل ویلیام جیمز و اینها قائل به این هستن که گوهر دین تجربه دینی است. یعنی اگر کسی یک تجربه معنوی از یک موجود متعالی و ماورایی داشته باشد، مثل اون حالتی که در دعا و نماز اینها پدید میاد برای متدینان، این متدین خواهد بود. دیگه موارد بعدی دیگه جزء دین نیست، روح دین ایناست. فقط همین تجربه دینی است که از طریق دعا و نیایش و نماز و روزه و امثال اینها به دست میاد، روح دین اینه. بقیه صدف دین محسوب میشن، یعنی طرف اینا رو هم عمل نکنه نمیگن بی دینه. همین که ارتباط با موجود متعالی داشته و یه تجربه معنوی از این ارتباط براش حاصل بشه کافیه که بگیم اون متدین است. حالا این رو انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. دقت کردین؟ حالا همین لیبرالیسم دینی با این ویژگی ها بعداً به صورت تکامل یافته در قالب پلورالیسم دینی ظاهر شد که مهمترین بنیانگذارش هم جان هیک بود که یک ویژگی هایی رو برای پلورالیسم دینی مطرح کرده که انشاءالله اینها را جلسه بعدی خدمت شما توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.